قبل از ورود در بحث‌های کلامی مفید و شاید ضروری باشه. غالبا این بحث‌های مقدماتی کمتر در مباحث اعتقادی گفته میشه، از این جهت وقتی که عزیزان طلابمون وارد بحث‌های کلامی میشن با یه اصطلاحاتی با یک تعابیری مواجه میشن که دقیقاً معنای اونها یا تمیز اونها رو از همدیگه تشخیص نمیدن. از این جهت ما لازم میدونیم که پیشاپیش یک اطلاعات عمومی در اختیار عزیزانمون قرار بدیم که وقتی وارد شدیم دیگه نخواهیم جا به جا وایسیم و این تعابیر و اصطلاحات رو بحث کنیم. در جلسه اول از مکاتب فکری در حوزه عقاید بحث کردیم، گفتیم در تاریخ اسلام 4 مکتب فکری ظهور پیدا کرده که علارغم اشتراکات بسیاری که در حوزه عقاید دارند، در مبانی اعتقادی دارند، اما در روش‌هاشون، در رویکردهاشون نسبت به موضوعات اعتقادی اختلافاتی هم هست. گاهی این اختلافات خیلی زیاد میشه به صورتی که یکدیگر رو کاملا طرد میکنن، گاهی اوقات نه، اختلافات اجتهادی است، در حدی است که در حوزه‌های دیگه هم هست. این 4 مکتب فکری رو اگه گفتیم به ترتیب تاریخی تقریبا بخوایم ظهورشون رو بگیم که تقریبا همه اینها در 3 قرن اول اسلامی ظهور پیدا کردند، اول مکتب حدیثگرا یا کلام نقلی بود که گفتیم هر کدوم شاخه‌های مختلفی هم داره، در شیعه، در سنی، شکل افراطی، شکل معتدل. دوم مکتب کلامی بود، متکلمان، اصطلاح کلام آمد. من عزیزان رو ارجاع میدم به روایات اهل بیت که در اونجا در باب کلام و متکلمان زیاد بحث شده، تحت عنوان اصحاب الکلام، افرادی که می آمدن خدمت ائمه گاهی اوقات به نام اصحابی که خودشون گفتن ما اصحاب کلامیم. کتاب کافی رو مراجعه کنن دوستان، مثلا در کتاب توحید، کتاب الحجه، یا می گفتن نه اصحاب المتکلمینند، نه اصحاب الکلامند. بعد تعابیر اهل بیت در باب متکلمان که گاهی اوقات گفتن ویل للمتکلمین، وای بر این متکلمین، اینجوری میگن، اینجوری میگن، گاهی اوقات تشویق کردن، احترام کردن، کسی مانده هشام بن حکم رو آوردن بالای مجلس نشوندن، یه جوان که همه تعجب کردن که این جوان در مقابل این همه اصحاب بزرگ، محدثان بزرگ، این کیه؟ حضرت فرمودن این کسی است که قدرت تکلم و دفاع از ما رو داره. این یه بحث خیلی مفصلی است که آیا کلام و متکلمان در زمان ائمه علیهم السلام کیا بودند؟ چرا ائمه گاهی اوقات تعریف کردند، گاهی اوقات نقد کردند؟ بعد خود اهل بیت توضیح دادند، گفتن اونجایی که نقد میکنیم منظورمون این رفتار یا این گروه از متکلمانه، اونجایی که تمجید میکنیم منظور متکلمی است که داره این ویژگی باشه. یه بحث خیلی جالبی است، یعنی میشه تحقیق کرد، این کلمات اهل بیت رو بیرون آورد و جمع‌بندی کرد موضع اهل بیت نسبت به دانش کرد. خب ولی اختلاف بوده، حالا بیشتر امروز توضیح. گروه سوم گفتیم فلاسفه هستن، فلسفه هم وارد جهان اسلام شد، فیلسوفان مسلمان ما این رو در واقع خوندن، تجربه کردند، بس دادند، یک دانشی به تدریج پدید آمد به نام فلسفه اسلام. و گروه چهارم متصوفه یا اسمی که بعدها گذاشته شد عرفا هستند. عرض کردم دوباره هر کدوم از اینها توضیح دادیم رویکردها یا نهله‌های مختلفی دارند که باید هر کدام رو جداگانه مورد بررسی. حالا سوالی که وجود دارد این است که اختلاف اساسی این مکاتب در چیست؟ از کجا یک مکتب به نام کلام از یه مکتب به نام خط محدثان یا فلاسفه جدا میشه؟ واقعا تفاوت‌های اینها چیه؟ توضیحاتی داده شده ولی گاهی به نظر ما کافی نیست، مخصوصا برای کسی که میخواد وارد حوزه تخصصی بشه. یه آدم عادیست میخواد مطلع باشه، هست منابع، اما برای کسی که میخواد وارد بشه و تخصصی بشناسه، خب اینا باید تبیین بیشتری بده. اختلاف اینا در چیست؟ اگه بخوایم خیلی خلاصه در یک جلسه این رو جمعش کنیم، میگیم اختلاف اساسی اینها در روش، یعنی این چهار مکتب به لحاظ روش فهم دین، روش فهم عقاید با هم دیگه اختلاف دارن. یعنی راه‌هایی که از اون طریق میتوان حقیقت یا عقاید حق رو شناخت و اون رو از عقاید باطل تمیز داد، این روش در متکلمان، در محدثان، در فلاسفه و عرفا مختلف. خب میدونیم بحث روش شناسی، یا امروز میگن متدولوژی غربی ها، متد روش یا متدولوژی روش شناسی، ابعاد خیلی گسترده‌ای پیدا کرده. در باب روش شناسی این چهار مکتب هم بحث‌های فراوانی شده، الان مقالاتی وجود داره، کتاب‌هایی نوشتند. خواهی کسی بخواد دقیق این کار رو دنبال کنه باید مراجعه کنه. اما در بین همه بحث‌هایی که ما در حوزه روش شناسی داریم، اون چه اهمیت بیشتری داره به خصوص در بحث ما، بحث منابع معرفت. چون روش شناسی چند محور داره، یکی از محورها و مهمترین محورش این است که اون مکتب از چه منبعی به عنوان اعتقادات و معارف حق استفاده، چی را حجت میدانه چی را حجت نمیدانه، چه راهی رو برای رسیدن به حقیقت، یعنی چه منبعی مصدری را حجت میدونه چه چیز را حجت نمیدونه، بالاتر از اون چه مقدار از چه منبعی را در کجا حجت میدونه، این حال توضیح خیلی مهم. من معتقدم به اینکه عقل حجته، شما هم معتقدی که عقل حجته، اما من عقل را بر وحی مقدم میکنم، مثلا شما میگید وحی مقدم بر عقل، من میگم عقل همه امور را میفهمد، شما میگید نه عقل محدوده، بخشی از حقایق رو میفهمد، بخشی از حقایق دیگر مثلا باید بریم سراغ تجربه. الان امروز مکاتب علمی و فکری در دنیا اختلافشون تو همین جهت دیگه. چرا یه عده در دنیای جدید قائل شدن به مکتب تجربی در فلسفه، گفتن هیچ چیزی دیگری جز تجربه اعتبار نداره، وحی کنار، عقل هم به تنهایی فایده نداره، معیار تجربه است. که به اینا گفتیم پوزیتیویسم، اثباتگرا، تجربه گرا است. فقط میگم هر چیزی رو ما توانستیم از طریق روش‌های تجربی آزمایشگاهی به دست بیاریم، حجت است و الا حجت نیست. عقل به تنهایی نشسته بدون تجربه داره داوری میکنه، معتبر نیست. در مقابل عقل گرایانی هستند و بودند که میگن نه، فقط عقل حجت است، تجربه اصلا حجت نیست، تجربه خطا میکنه. شما امروز یه چیز میفهمید، فردا معلوم میشه این نظریه، این فرضیه باطل بود. پس میخوام توجه دوستان رو جلب کنم که برای مکتب شناسی یکی از راه‌های بسیار مهم و نقطه‌های آغاز توی مکتب شناسی و جریان شناسی شناخت منابع فکری اون. این آقایی که اینجوری داره حرف میزنه، این روشنفکر، این مثلا فرض کنید اخباری، اون فیلسوف، اون چه منابعی را حجت میدانه، به چه چیزهایی داره تکیه میکنه، حرفا رو میزنه. ما گاهی اوقات به شاخه های عقاید میپردازیم، فلان آقا آمده یه شبهه میکنه، یه حرفی میزنه، جنجالی به پا کرده، خب ما میریم تحلیل میکنیم، پاسخ میدیم، خوبه. اما خوبتر اون است که ببینیم این کسی که داره این ادعا رو میکنه
بر اساس چه منبعی با چه روشی داری نقد میزنید؟ اگه شما روش اون رو نقد بکنید، مبنای اون رو بزنید، دیگه اصلا نوبت به این حرف اون حرف نمیرسه. کار اساسی و ریشه‌ای در نقد مکاتب توجه به منابع فکری اون مکتب. حالا در حوزه این چهار مکتب منابع فکری اونها چیست؟ میخوام بشناسیم چه منابعی رو استفاده میکنم. میخوام در این جلسه و جلسه آینده، شاید هم یه جلسه سومی اگه لازم باشه، بنظرم بحث مهمی است، منابع مختلف فکری معرفتی که در بین علمای اسلام جریان داشته، یکی یکی این روی بررسی اجمالی بکنیم، آرای اینها رو اجمالا بشناسیم. اگه احیانا نقدی بررسی اجمالی وجود داریم رو مطرح. به عنوان مثال مثلا میگیم عقل یک منبع معرفتی است در جهان اسلام، مکاتب اسلامی. وحی، باز در وحی کتاب، قرآن، قرآن به عنوان یک منبع معرفتی. خب میدانیم پاری از مکاتب فکری اسلامی خود قرآن رو به تنهای حجت نه، میگم ظهورات قرآن حجت نیست. به عکس مکاتبی داریم که میگن حدیث رو قبول نداریم اما قرآن حجته. بینام این قرآنیون امنم هستن، هم در شیعه هست، هم در اهل سنت، در الازهر هستن، در مراکز مختلف، در بین وهابی ها هستن، در غیر وهابی ها هستن، نایستون شده قرآنیون. قرآنیون میگن اصلا حدیث معتبر نیست، ما سنت رو قبول نداریم چون این سنت اعتباری نه، دلائلی هم دارم بحثایی هم دارم. یه عده میگن شهود، میگن انسان دارای یک حس باطنی است، از طریق اون حس باطنی میتواند حقایق جهان رو بشناسه، مستقیما بشناسه، واسطه هم نداره. میگن کشف، شهود یا کشف یه روشه، یه منبعه برای شناخت. گاهی میگیم فطرت، قرآن کریم فطرت الله التی فطر الناس علیها در روایات فراوان آمده که مرحوم شهید مطهری، دوستان در اون کتاب فطرتیشون مراجعه کنن، ایشون میگن فطرت از اون منابع معرفتی است که در تاریخ اسلام فراموش شد، اصلا علمای اسلام بهش توجه نکرد. بعد ایشون این جمله بالاتری هم میفرمان، میفرمان فطرت منبع معرفتی است که در بین تمام ادیان الهی فقط قرآن بر این منبع تأکید کرده و اسم آورده و معرفی کرده. فطرت مهمه. بهشون فرمان انقدر بحث ها از درون فطرت قابل استفاده است، ولی خب تو مکاتب فکری حالیشون فرمان توجه نشده. من عرضم این است که نه، هم در ادیان گذشته توجه شده، هم در مکاتب فکری توجه شده. اما بله درسته، اینجوری به قول امروزی ها بولد نشد، تیز نشد. او استفاده لازم ما از منبع فطرت در بحث‌های علمی و فکری نکردیم. امروز حتی در حوزه غرب، در دنیای غرب، از الهیدانان، از فیلسوفان کسانی هستن، هم در قرن‌های غرب بودن، هم در امروز، که معتقدن فطرت یک منبع بسیار مهمی است که در همه انسان‌ها هست و اشارات خواهد. پس عرضم چیه؟ این منابع فکری است که مکتب می سازه و ما هم باید بدونیم دارای این منابع هستیم. ما که فکر داریم، ما که استدلال می کنیم، فهمی داریم، نقد می کنیم، ما هم دارای منابع هستیم. حالا گاهی اوقات توجه نداریم که ما چه منبعی رو داریم به کار می گیریم. خب اشتباس دیگه این است که گاهی اوقات می بینیم در بعضی از مباحث بزرگان گاهی اوقات به چیزی استناد میکنن که میدانیم خود ایشون این رو به عنوان منبع فکری یا معتبر نمیداند، یا اگر معتبر میداند در این حد معتبر نمیدونه. ولی خب غفلت میشه، آدم توجه نداره که این مبنایی که من قبول ندارم چجوری در نقد فلانی یا در اثبات این مدعا دارم از این منبع استفاده میکنم. میشه باز. پس حتی برای خود ما، نه فقط برای مکتب شناسی، برای که ما درست بیاندیشیم و درست فهم کنیم راه صحیح دستیابی به حقیقت رو بدونیم، ما باید منابع فکری خودمون زیر رو کنیم. حالا امروز دیگه خیلی کاربرد داره، بسیاری از اعتقادا رو خوابه. یه کسی میگفت اگر بخوام بگردیم مثلا تو جامعه ببینیم مردم بر چه اساسی باور دارن، اولش خواب، دوم استخاره است. حدس گمان هاست. خب واقعا از دیدگاه اسلامی، از دیدگاه قرآنی، کسی میتواند به خواب به عنوان یک منبع معرفتی بله، اون اصولمون درست کردیم، رو مبانی صحیح جلو رفتیم، عقاید تصحیح شده، در تأیید یک اعتقاد خواب میاد و اون رو تأیید میکنه، عبرت رو اون ممکن نیست. اما گاهی اوقات خواب میاد اعتقاد ساز میشه، مبنا درست میکنه برای آدم، طرف یه حالی براش پیدا شده، یه حسی پیدا کرده، از حال و حسش اعتقاد اقصوی غلطه. حالا ما میخواییم با یه مرور روی این منابع هم بشناسیم که این مکاتب مختلف در باب این منابع چگونه میاندیشن، چی میگن، هم کم کم من دوستان رو دعوت میکنم که یک بازندیشی، یک خودشناسی هم انجام بدیم، چون خوندن این مباحث آخرش برای خود ماست، یعنی ما قرار است در این دوره‌ها و مباحث به پایه‌های اعتقادی خودمون رسیدگی کنیم، فکر رو انسان سالم کنه و استوار کنه. من با پرانتز عرض میکنم، ما معمولا طلبه ها چون تو فضاهای خب علمی هستیم و همه با هم دیگه معتقدیم و مشغول درسیم و بحثیم، خب تا اینجاست همه باورهامون خوبه، هم به هم فکر میکنیم، جلو میریم، ولی خیلی از طلاب ما هستن یه مقداری سنشون بالا میره، از محیط حوزه میرن تو دانشگاه، چهار تا مجله میخونن، میرن امروز تو فضای مجازی چهار تا شبه میبینن، ما میبینیم مثلا حتی در حد استاد، یعنی فردی که متزلزل میشه. چرا؟ چون قبل از این دوره به مبانی فکری خودش رسیدگی نکرد. ما فکر نکنیم، ما که معتقدیم، ما که اعتقاد به خدا داریم، ما که توحید رو قبول داریم، ما که اراده حق تعالی رو توی عالم قبول داریم، ما که معتقدیم انسان مثلا سرنوشت انسان اینگونه است، ما نه، اینطور نیست. و این عقاید ما بارها گفتیم، من خدمت آیون مراجع، نه الان، 20 سال 25 سال قبل که این بحثای حوزه اعتقادات یه خورده جدی شد در حوزه، حرفون نمی‌بود. آقا فقه مهمه، اصول بسیار مهمه، ما بدون اینها نمی‌تونیم به شریعت که اساس سعادت برسیم، این که تردید نداریم. اما اون چیزی که مقلد ساز است، اون چیزی که انسان رو دنبال تعبد میاره، اعتقاداته. اگه شما باور فرد به مبدأ و معاد رو بگیرید، اصلا به هیچی، هیچ مقدساتی رو قبول نداریم. خب حوزه ما چقدر برای این باورها و اعتقادات سرمایه گذاری میکنه؟ خیلی خیلی، ما واقعا متخصصان توی زمینه که امروز بتونن جبهه گسترده دشمن رو بشناسن. حالا من انشاءالله اگر یه فرصتی شد اختیاری دوستان فراخانی مثلا مدرسه بکنه، من اساتید رو میارم هم کنم یک جلسه. یکی از این مکاتب، گرایش ها، این فرقه های امروز و فعال رو برای دوستان با عکس و تصویر و نمودار نشون بده که گوش کنار گوش ما در همین قم، در تهران، در کرج، در سراسر کشور چه میدان وسیعی از این آدم ها وجود داره، از این مجازی که خیلی روشن. پس باید در اینجا ما عرضمون اینه، این مباحث فقط یک مجموعه از اطلاعات و علوم نیست، میخوایم از دریچه برگردیم و ببینیم خودمون باید چه باوری داشته باشیم و چه اصولی باید فکر کنیم و حق و ناحق. اینجا اگر پایه فکری قوی شد، پولادین شد، مرحوم آقای مطهری، من یادم قبل از انقلاب سال 55 که ما دیو آثارشون آشنا بودیم، مثلا 54 55 میخوندیم حرفای مختلف رو در اون سن نوجوانی، من یادم این جمله هنوز توی گوش من تنین میاندازه. ایشون در چند نوبت هم تو آثارشون گفتن، تو خودم اون گفتارهاست، هم خودم شنیدم. بسیار بعد از انقلاب هم تو اون گفتارهای در پیرامون انقلاب اسلامی رو اشاره کردم که ما میگیم مارکسیزم رو دعوت میکنیم در دانشگاه تهران، در دانشکده الهیات به همین طرف. ما ادعا میکنیم مارکسیست بیاد، استاد مارکسیست بیاد در دانشکده الهیات از مارکسیزم دفاع کنه، ما هم کنارش میشیم نقد میکنیم با این جرأت. حالا ما چقدر تو حوزه علمی آدم داریم همین الان بگه فلان تفکر بیاد وایسته حرف بزنه، ما اش بکنه او حرفشو بزنه، به تعبیرشون گفت حرف بزنی ولی با اسلام قاطی نکن، آیه و روایت نخونی، مارکسیسم بگید، بگید ما وای میسیم از اسلام دفاع میکنیم ما شما نه. خب ما واقعا امروز در حوزه علمی چقدر آدم هایی داریم خودشون ایمان و اعتقاد و مبانی فکری محکم و قدرت دفاع داشته باشن؟ حوزه باید آماده بشه. حالا از همینجا باید شروع کردیم. خب میخوایم منابع معرفتی رو بررسی کنیم. اولین منبع معرفتی و یک معنا مهمترین منبع معرفتی عقل، چیزی که همه بشر در همه ادوار در همه گروه ها به صورت فعل جمله قبول داره، یا اگرم قبول نداره نمیتونه واسه نفیش آه من قبول ندارم، من اصول اولی عقلی رو هم ممکنم نمیتونه بگم. خب این عقل در مکاتب فکری مسلمین بسیار موثر بوده و خیلی از این مکاتب، شاید همه این مکاتب نامی از این عقل بردن و گفتن ما مبتنی بر عقل حرفامونو دفاع. حالا اگر قرار باشد این مکاتب رو ما بر اساس عقل دسته‌بندی کنیم، رده‌بندی کنیم، کدام بیشتر به عقل باور دارن و کدام کمتر، این بحث به این شکل در جایی نیامده و فکر میکنم ضروری است که ما این بحث رو، چون دائم میگیم فلانی موافق عقله فلانی مخالف عقله و یه حرفایی هم گاهی اوقات حتی در لابلای کلاس‌های علمی میزنیم که خلاف واقعه. من در اون جلسه عرض کردم چون من این دائم گفتم و بر خودم واجب میدونم بگم، حواسمون باشه در مورد دیگران بدون مطالعه حرف نزنیم. اگه بدون مطالعه حرف زدیم قومون میکنیم آقا شما معتقد به فلان هستید، وهابیت معتقد به این است، نمیدونم فلان مکتب لیبرالیزم این رو میگه، ولی کسی میاد میگه حرف از کجا شما میزنید، کتاباشون این منابعشون خلاف فرماشون است. از همه اول ما سنگر رو باختیم، دقیق حرف بزن. حالا من این طبق بندی که در باب عقل کردم، چون میبینم دائم اینجا و اونجا تعابیر و ادعاهایی میشه در مورد این مکاتب نسبت به عقل که اشتباه است، واضح اشتباه است. خب بعضی اوقات هم تعابیر دقیق نیست. ما دسته‌بندی کردیم این مجموعه مکاتب را از نظر عقل به 5 مرتبه یا به یه تعبیر دقیق‌تر 6 مرتبه، یعنی اونهایی که ادعای عقل میکنن مکاتب، میگن ما مبتنی بر عقل میاندش. اولین گروه که مدعیان اصلی تلقی میشن، میگم فعلا در حد ادعا، بعدن بحث میکنیم میخوام ببینیم این ادعا تا چند اندازه درسته چند اندازه درست نیست، در حد ادعا. اولین گروه فلاسفه است. اساساً فلاسفه معتقدن ما جز عقل منبع فکری دیگری را قبول نداریم، نه که به لحاظ اعتقاد شخصی قبول نداریم، در دانش فلسفه قبول نداریم. تو دانش فلسفه پایه و مایه اصلی عقل، هر چی تونستیم با عقل اثبات کنیم تمام، هر چی نتونستیم دیگه اون رو حرفی نمیزنیم درش. مثلا ابن سینا وقتی رسید به معاد جسمانی گفت ادله فلسفی من معاد جسمانی رو اثبات نمی کنه، من در حد معاد روحانی میتونم ثابت کنم، اما چون وحی گفته پیامبر خدا صادق مصدق به تعبیر بود پیامبر خدا گفته ما جسمانیست برای میپسیم، نه مبتنی بر فلسفه، مبتنی بر اون اعتقاد به وحی. فلسفه، اونم فلسفه مشا و اشراق که قبلا گفته، پایه رو میذاره روی عقل. این گروه هم اول سیرش رو بگیم بعد وارد میشه. گروه دوم از در رتبه متکلمان معتزله و امامیه هست. به اینا یه اصطلاحی داریم، بهشون میگیم چی؟ عدلیه. متکلمان عدلیه معتقدند که عقل حجت است، اعتبارش هم میپذیرند، اما در کنار عقل وحی رو هم قبول دارند. میگن یه سری مواردی هست که ما با عقل نمیفهمیم، تو کلام باید با وحی حل کنیم، چاره ای نداره. این تفاوتش با فلسفه است. رتبه سوم محدثان شیعه، محدثان امامیه. محدثان امامیه عقل رو قبول دارن. استاد مرحوم کلینی با کتاب العقل و الجهل شروع میکنه، وحی رو هم میپذیرند، البته دامنه عقل رو محدودتر از متکلمان میدونن. حالا میگم یه تفاوت خیلی مهم میدارن با متکلمان، اون بایدش توجه کنه. ولی خب در رتبه بعده جانب وحی رو، جانب حدیث و قرآن رو خیلی اهمیت میدن، در این حال عقل رو هم موجت میدارن، مبنا میدارن، ولی محدودتر از متکلمان عدلی.
فیلسوفی که بگه من با فلسفه نمیدونم
اثبات کنم، ولی
خب به خاطر وحی
پذیرم، فرقش با متکلم و متکلم چون متکلم میگه من در دانش کلام وحی رو به عنوان منبع قبول دارم. تو دانش ببینید، ماها هر کداممون یک عالم هستیم، در یه رشته متخصصیم، ولی یه فرد هستیم در حوزه حیات شخصیمون. مثل یه دانشمند فیزیک، تا مادامی که در حوزه فیزیکه میگه تجربه هست و نظریه و آزمایش، موقعی میاد بیرون میگه من آیه قرآن قبول دارم، معتقد دارم سماوات سبع هست. شما تیمه متخصص علم نجوم هستید، اثبات کنید آسمان سبع چیه. میگه من تو علم نجوم نمتونم، هنوز ثابت نشد، اما از در اعتقادی با من بالاخره
موضوع یکیه، نه اعتقاد افراد هم یکیه.
همون من میگم اعتقاد افراد گاهی اوقات اعتقاد در یک دانش و مکتب فکریست مبتنی بر اون دانش و روش شناسی اون دانش، این باور رو دارن. گاهی اوقات مبتنی بر اعتقاد شخصی خودشون به یه منبع دیگه است. یعنی اگر من فیزیکدان منجم قائلم به اینکه قرآن قاطعانه حقیقت رو بیان میکنه و حتما آسمان سبع هست، تجربه هم ثابت نکرده، خب نکرده دیگه، علم نجوم همه چیز ثابت کرده. ولی من معتقدم، اگر من منجم معتقدم، نه از روی دانش نجومه، از روی اعتقاد شخصی. من میتونم فیلسوف باشم، رو اعتقاد شخصی خودم به چیزی باور داشته باشم، اما در متکلمم همینطور. وقتی میگیم متکلم گاهی اوقات از عقل گاهی از نقل استفاده میکنه، خیلی از چیزها رو نمیتونه نه با عقل نه با نقل ثابت کنه، میگه برام تمام نیست، عقل و نقل تمام نیست، اما من یه شهودی دارم مثلا، یا خواب دیدم یه بزرگی به من گفته آقای مطلب درست، من حرف او رو حجت میکنم مثلا. پس میشه بین اعتقاد شخصی و اعتقادی که ما از طریق اون مکتب با اون علم داریم فهم میکنیم، و اینم باید مغزشو گذاشت. چون به محضی که میگیم مثلا اشاعره که اینو قبول ندارن، میگه فلان اشعری در کتابش اینو گفته، میگه خب اعتقاد شخصی شد، اما تو آثارش که میریم صریحا نفی کرده، رو مبانی نمیتونه اثبات کنه، مبانی خلاف بشه. یه جایی در یه گوشه‌ای حالا آیه‌ای دیده، روایتی دیده، یه اعتقاد گفته، پس فراوان هم هست. علمای ما هم همینطوره، ما هم همینطوره، خود ما هم همینطوره، خیلی چیزا رو باور داریم، ممکنه بر روی مبانی بر قبول داریم، اما مثلا دلیلی به استدلالی براش
نداریم. وقتی اینو میبینه که خلاف واقع، یعنی اون رو با
واقع میبینه دیگه، وحی رو واقع میبینه
با.
میاد جای
دیگه
که شک بکنه تو
موانع جان، اگر خب بله چرا، اینم بازم درجاتش فرق میکنه دیگه. یه موقع اینا در ستیز با هم دیگه هستن، بله هر کسی این بر باور کرد، اون نفی داره میکنه اثبات میکنه، اینجا ستیز
نه فقط تو همین موضوع، فقط نه اینکه وقت ببینیم توی موضوع من اعتقاد هم میشده که وقت، یعنی وقت رو قبول دارم اعتقاد هم میشده، این جای دیگه رو فراغ نمیکنه که واقع نمایی رو
نه. الان خیلی ها اینجوری جمع میکنن که میگن در اونجا چیزی اثبات شده و نفی نشد. من میگم علم پزشکی امروز خیلی چیزا رو اثبات کرده، ولی خیلی 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 چیزا رو اثبات هنوز نرسیده. اما این طرف روایت داریم که آقا مثلا فرض کنید این مفید، اینا با هم دیگه نفی نمیکنن. چی میگه این فرد؟ میگه بله وحی گفته، علم هم در آینده چیه؟ بهش میرسه. هنوز ثابت نکرد ولی در آینده میرسه. یه عده اعتقادشون قوی تره، میگن حال که وحی گفته بس بریم ببینیم شاید تو تجربه هم جواب بده. حالا مثلا طب جدیده که آمده، اما این مطلب اگر هست، مثلا من یادمه اگر مثلا 30-40 سال قبل مثلا کسی بعضی از این حرفایی که الان تو علم پزشکی خودمون دارن میگن توی دانشگاه هم بعضی وقت تدریس میکنن، مثلا حجامه فست، اگه کسی 40 سال قبل تو دانشگاه است 35 سال و 50 سال قبل میگفت حتی از دردام چکا میداختنش بیرون، حجامت یعنی چیه؟ حرفا چیه؟ خیلی از چیزایی که امروز الان در طب سنتی جدید آوردن، کپسولش هم درست کردن، فیلز ها درست کردن و درمان میکنن و دکترهای جدید هم میگن این بهتر از اون جواب میده. 40 سال قبل 50 سال قبل بهش اعتقادی نداشتن، از یه دی انکار میکردن. خب یه راهش هم اینه، وقتی وحی اینو گفت فرد میاد در حوزه تجربه هم به کار میکرد، مینا اینو جواب میده، چرا ما داریم این کار میاد جزه. خب گفتیم گروه عرض شود که سوم محدثان شیعه، گروه چهارم اشاعره هستند، متکلمان اشعری. اشاعره معتقد به عقل هستند، حالا خواهم گفت عقل نظری فقط، نه عقل دایره عقل رو هم، عقل نظری هم قبول دارن، بهش هم استناد میکنن، حجت میدانند، اما در این حال به وحی هم پابندند. ولی خواهیم گفت که دایره عقل خیلی در نظر اونا یه جا محدود، یه جا گسترده است. رتبه پنجم سلفیه هستند و رتبه ششم اهل حدیث هستند. این دو تا اصطلاح هم دوستان باید بدانم، دوستان میدونم من هم دارم میگم. اهل حدیث اشاره کردیم محدثان سنی هستند که از آغاز پس از پیامبر اکرم آمدن، اینا معتقد به سنت هستند، معتقد به حدیث هستند. از نظر عقل هم عقل رو انکار نمی کنن، نداریم واقعا کسی که در جهان اسلام، حتی اهل حدیث که دیگه بگیم سطحی اندیشترین شخصیت ها هستن، اینا هم عقل انکار نمی کنن، ولی انقدر دایره عقل رو محدود می کنند و در مت ظاهر اندیش میشن و سطحی اندیش میشن که گاه آدم احساس میکنه پذیرش عقل و عدم پذیرش فرقی نمی کنه. جانب وحی رو، جانب اونم سنتی که اونا میگن ظاهر سنت، انقدر ترجیح میدن که عقل محو میشه. اینکه ظاهر قرآن رو خدا دست داره، پا داره، ساق داره، میاد تو بهش، میاد تو آسمون، شبهای جمعه از آسمون هفتم مثلا خدا تشریف میاد توی آسمون اول، اینجوری حرف میزنن، انگوش میگذاره در پشت بدن او، خنک میشه، روایات میدارن، همینا رو عیناً باور دارن، میگه همین ظاهر حجت. تو سنتش اشکال هست، اون سنت پیغمبر نیست، دروغ بستن، همون رو میگیره و بعد مضمونش رو میپذیره، ولو صریحا خلاف عقل است، اما در این حال میگه عقل هم هست. اینا یه گروه هم. ما یه اصطلاح سلفیه داریم، بعضی ها سلفیه رو با اهل حدیث اشتباه میگیرن، هرچند منشأ واحد دارن، اما اینا دو جریانند، چون هر دو جریان هم امروز در دنیا وجود دارن و تواصل اونجا هم باشه. به هر کسی سلفیه نگیم و هر سلفی رو هم اهل حدیث ندونیم.
اهل حدیث عرض کردم اینا هستن، امروز در طوائفی از اهل سنت هم وجود دارن، اینا کاملا نسگرا هستن، معتقد به سنت هستن، عقل رو هم بها نمیدن. سلفیه رو کی میگیم؟ به پیروان ابن تیمیه میگیم. سلفیه معتقدن ما تابع سلف صالحیم، قول حق صحابی متقدم پیامبر اکرم هم. هرچه در دوره اول، دوره سلف، مثلا 50 سال اول، 60 سال اول گذشته، او معتبره. اون چه که بعدن آمده اینا مستحدثاته، اینا بدعتهاییست که به وجود آمده. وظیفه ما مراجعه به سلف، خود سنت پیامبر و مخصوصا سنت صحابه، قول اونا معتبر به حجت. این رو کی باب کرد؟ عمدتا ابن تیمیه در قرن ششم و هفتم. یادمون باشه سلفیه برخلاف اهل حدیث که از اول اسلام بودن، اینا سابقه شون برمیگرد به قرن هفتم، از اونجا شروع شد. وقتی میگیم وهابیت سلفی هستن، بزرگترین پیرو سلفیه و ابن تیمیه وهابیت. حواستون باشه وهابیت به این اعتبار سلفی هم، نه اهل حدیث، ابن تیمیه هست. و حالا باید ابن تیمیه رو شناخت که این موجود چه چیز وحشتناکی بود. حالا این آقایی که معتقد به سلفه، بسیاری از این اشکالات و اشتباهات اهل حدیث رو هم قبول داره و معتقده، اما آدم نابغه‌ای، باید اعتراف کرد. آثارش، حرکتهاش، کاراش، یعنی یه جوری شده ابن تیمیه امروز در دنیای اسلام، اینا ما باید بدانیم، یعنی زمان شناس بودن یکی از مؤلفه های عالم امروزه. العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوامس، کسی که به زمان شناس باشد، زمان آشنا باشد، شبهات، فتنه ها برش هجوم نمیاره. میخواد استوار سالم باشه، با زمان شناس باشه. خیلی از طلابمون، حتی علمای ما، گاهی اوقات به شرایط فکری دنیای اسلام آشنا نیست. تو باید اظهار نظرها قوی نیست. عزیزان بدانند ابن تیمیه با همه خباستش، که واقعا این تعبیر در حق او رواست، چون عامل بسیاری از جنایت ها در تاریخ اسلام ابن تیمیه است، اما یه فردیست با فکر، با دانش، بسیار مطلع، در رشته های مختلف علوم کتاب نوشته و اونقدر آثار او مؤثر است که امروز در جهان اسلام از سلفیه وهابی تا سلفیه داعشی، میدونید داعش پیرو ابن تیمیه، تفکر داعشی تفکر ابن تیمیه است، نه تفکر اهل حدیثی، سوانش تفکر ابن تیمیه است. تا کسانی که امروز به عنوان پدران جریان نواندیشی سنی هستن، نه سید قطب و شاگردانش، تا حتی محمد عبدو، تا امروز میخوام به شما بگم روشن فکرانی در جهان اسلام هستن، یکی دوتا نیستن، تحت تاثیر ابن تیمیه هست. ابن تیمیه با چرا؟ ابن تیمیه وقتی وارد بحث عقل میشه، اونچنان ظریف وارد میشه، ما معتقدیم خب ابن تیمیه در اساس عقل معتقد نیست، معنای دقیق کلمه، اما اونچنان در آثارش وارد میشه که به شما اثبات میکنه اون چیزی که من به عنوان عقل میگم درسته. یه کتابی داره چاپ جدیدش 11 جلده تحت عنوان در و با همزه، در و تعارض العقل و النقل. در تاریخ اسلام کسی در باب نسبت میان عقل و وحی کتابی با این حجم ننوشته. مبانی خودش در باب عقل میگه، در باب نقل میگه، میگه حالا من برای شما ثابت میکنم که بین عقل و نقل هیچ گونه تعارضی نیست. چون این در ظاهر نقل این است که خدا وجه داره، من از ذره عقلی ثابت میکنم هیچ اشکال نداره خدا دست داشته باشه، وجه داشته باشه،
یک داشته باشه هیچوش کنیم با احساسی با یعنی یه دفاع جانانه به ظاهر عقلانی از فکر اهل حدیث در واقع گاهی اوقات هشمی. خب این هست که ما تفکیک میکنیم برای که دوستان از همین الان ارجاع بدیم در آینده وقتی میخوان بررسی کنن حواسشون باشه. ابن تیمیه در باب عقل نظریه ای میدهد، میگه عقل حجت است، اعتبار داره، استقلال هم داره، اما یه جوری این عقل رو تبیین میکنه که میخواد با اون ظاهر نادرست روایات سنی و بعضا اسرائیلی اهل سنت اینها در واقع توجیه کنه. خب پس گروه پنجم سلفیه، گروه ششم هم اهل حدیث. حالا اجمالا اینا هر کدام در باب عقل چه میگه؟ فلاسفه، همطور که اشاره کردیم فلاسفه اصلا به این شناخته شدن که اینا عقلگرا هست. از اول هم میگن ما مبتنی بر عقل میاندیشیم. هرچه هم شما موضوع بدید از موضوعاتی که در حوزه عقایده، ما این رو با عقل بررسی میکنیم، اثبات میکنیم، نقد میکنیم، نفی میکنیم. این دیدگاه فلسفی است و اعتبار فلسفه هم دوستان داشته باشید به اینه. یعنی اگر فلسفه بتواند مبتنی بر این اصول اعتقاد رو ثابت کنه کار، و هر مقدار که ثابت کنه کار بزرگی کرده. کار فلسفی همینه. در این حالی که ما فلسفه رو به عقل گرایی میشناسیم و عرض کردم فلاسفه دامنه عقل رو خیلی وسیع میدانند، اما دو نکته رو باید بهش توجه داشت. نکته اول یعنی دو تا محدودیت. یعنی اینجوری نیست که در ظاهر وقتی ما میگیم فیلسوفان عقل را به صورت وسیع باور دارن اینا واقعا به معنای گسترده عقل، نه، خودشون تهدید میکنن. اولین تهدید و محدودیتی که فیلسوفان برای عقل قائلن نسبت به عقل عملی است. حالا میگیم از نظر متکلمان، متکلمان عدلیه، عقل از روایات اهل بیت، قرآن کریم، هر جا تعقل گفته میشه دو چیز مد نظره، یکی عقل نظری، دیگری عقل عملی. فرقی دوتا به چیه؟
مدرکات.
حالا بگیم به اعتبار مدرکات. در عقل نظری مدرکش چیه؟ هست و نیست. هر چیزی که واقع است یا هست یا نیست، یا صادق یا کاذب، به این معنی. اما مدرکات عقل عملی چیه؟ باید و نباید، خوب و بد، مثلا ارزش ها و هنجار هاست. این خوب است، عدالت خوب است، ظلم بده، دروغ بده، مثلا خوش عقل عملی. از نظر فلاسفه عقلی که در حوزه اعتقادات به کار میاد فقط عقل نظری است. عقل عملی از دیدگاه فلاسفه در مباحث مرتبط با اعتقادات و کلام اعتبار و حجیتی نداره. این است که اگه شما نگاه کنید تمام کتاب‌های فلسفی اول تا آخر یه دونه حکم عقل عملی نیست. حالا که عرض می‌کنم در کتاب‌های کلامی از همون اول اولین مسئله‌ای که متکلم مطرح می‌کنه مبتنی بر عقل عملی است. میگه وجوب نظر دارد، واجبون این که شما تأمل و تفکر کنید. و دائم قاعده لطف مبتنی بر عقل عملی هست و بسیار از قواعدی که حال در کلام بفهم. از نظر فلاسفه عقل نظری حجت است ولی عقل عملی حجت نیست. این یک محدودیت. محدودیت دومی که فلاسفه برای عقل میگذارن، میگن عقلی در حوزه اعتقادات حجت است، عقل نظری که مبتنی بر برهان باشه. اگه برهانی نباشد اعتبار لازم. ما فیلسوفان تنها با برهان اعتقادات رو ثابت میکنیم. برهان چیست؟ اونیست که در صورتش چی باشه؟ قیاس باشه. در مادهش خوندیم دیگه منطق، امتحان منطق، در برهان. برهان اونیست که صورتش قیاسه و مادهش چیه؟
یک ماده بدیهی ضروریه، مادهش بدیهی ضروریه. خب وقتی میگه صورت قیاسیه، قیاس در مقابل چی بود؟ استقرا و تمثیل. یعنی از دیدگاه فیلسوف اگر چیزی مبتنی بر استقرا باشد این اعتبار نداره، اگر مبتنی بر قیاس و تمثیل هم باشه باز اعتبار نداره. به لحاظ ماده شش ماده در برهان میشماره، میگن بر اساس اینها ما کار میکنیم، حس است و تجربه است و تواتر و اولیات و هر شبت که حدسیات و فطریات، این ششتا. اگر این صورت با این ماده ترکیب شد، خب پس ببینید همین که فیلسوف ما میگه قیاس، یعنی حواستون باشه در عقل نظری غیر قیاس حجت نیست، عقل عملی مربوط به مشهوراته، تو جدل به کار میره اما تو برهان به کار. یه نکته که ما فلاسفه رو با این بحث میشوانیم میشناسیم که برهان رو عقل نظری رو حجت میدونن و برای اون رو در حوزه اعتقادات معتبر. میام سراغ متکلمان، متکلمان عدلیه، یعنی
مسئله حکمت که از ثمرات هم داره تو بحث فلسفه با عقل عملی
نداریم توی نه اون حکمت رو عرض شود که میبرن توی حوزه اخلاقیات از زا فیلسوفان ها. حکمت تو حوزه اخلاقیاته، تو حوزه عقاید نیست. حالا برخلاف متکلمان که ما اشاره کردیم، متکلمان حالا میگیم عقل عملی را معتبر میدونن، مثلا میگن در حوزه اعتقادات ما به حکم عقل عملی اعتبار میدیم. مثل چی؟ مثل مسئله معاد. اگر من میگم عدالت واجب است، این میشه مقدمه برای اثبات معاد. عدالت حکم عقل است، ظلم باطل است.
در منظورم این در فلسفه اونجایی که ما در واقع با حکمت خدای متعال دارم نتیجه گیری هایی رخ میده،
فلسفه نظام احسن. اون از طریق عقل نظری صاحب احسن، متکلمان از طریق عقل عملی ثابت میکنن، فیلسوفان از طریق عقل نظری ثابت. یعنی نمیتونه
بگه عقل عملی
نه، حالا حکمت بعد از جلسه بیاد، سوال بسیار خوبیه. از دیدگاه فیلسوفان اموری مانند عدل، حکمت، اینا به عقل نظری برمیگرده، اصلا مفهومش عوض میشه. معنای فعل حکیمانه از دیدگاه فیلسوفان فعل استواره، فعل متقنه، نه فعل مبتنی بر ارزش‌های عقلی و استواره. این هست که مثال هست کردم، این یه گفت امتحانش مجانیه، شما این کتاب های فلسفی رو بردارید، شفای بوعلی، نهایت الحکمه، از اول تا آخر ورق بزنید، یک دونه حکم عقل عملی نمیبینید، اصلا قبول ندارن. چون گفتن ما برهان اقامه میکنیم و جزء مقدمات برهان هیچ کدام از شش مقدمه برهان حسنقوب نیست. فیلسوفان حسنقوب را از زمان ارسطو بردن در مقدمات جدل قرار دادن، میگن جز مشهوراته، جز بدیهیات نیست. اما متکلمان عدلیه چی میگن؟ میگن نه، همونطوری که ما در حوزه نظر بدیهی داریم، در حوزه عمل هم ما بدیهی داریم، معرفت بدیهی داریم. این که عدل خوب است، این که باید به عدل عمل کرد، یه وصفی است، یه خصوصیتی است، عقل عملی اون رو میفهمه و این رو میتونه مبنای استدلال قرار بده. عدل اگر حسن است، مقدمه دوم میگذاریم، خداوند عادل است، پس خداوند باید به عدل، به اقتضای عدل چیه؟ عمل کنی. از دیدگاه متکلمان یه استدلاله، یه برهانه. خب این برهان در فلسفه قابل قبول نیست، در متکلم میگم روش دیگه، داریم روش شناسی میکنیم. اونها میگن به دلائلی که حال دلائلش خیلی بحث و گفتگو با در جای خودش کرد قبول نداریم، اینا میگن قبول داریم. الان در بین متفکران معاصر ما میداریم، ما در علم اصول، اصولیین ما چون متصلن به دانش کلام، عقل عملی رو قبول دارن. حالا اونا کارشون در حوزه فقه عقاید نیست، اما کسانی از اصول ما که کار
کلامی میکنن خب عقل عملی هم به کار میبرن. یکی از شخصیت‌های معاصر ما که این بحث کلامی رو زنده کرده و دفاع کرده و تا حدود حرف فلاسفه رو هم نقد میکنه مرحوم شهید صدره. مرحوم شهید صدر از مدافعان عقل عملی در حوزه عقایده، چون سریع اون قول منطقی که میگن عقل عملی جز مشهوراتی رد میکنه، میگن نه همونطور که متکلمان گفتن عقل دو گونه است، عقل نظر بدیهیات نظری رو درک میکنه، عقل عملی هم بدیهیات عملی رو درک میکنه. خوب و بد یک واقعیته، هم در مبانی منطقه استقرار گفتن هم در مباحث اصول شون و دیگران و دیگران کلان کسانی که مبانی کلامی دارن. پس ببینید هر چند متکلمان عدلیه به ظاهر در بحث اعتقادات میگن عقل مثلا محدودتره چون وحیه، ولی از این جهت دامنه عقل وسیع‌تر از فلاسفه میدونن. فلاسفه میگن فقط عقل نظری، متکلمان میگن نه عقل نظری و عقل عملی. از اون طرف یه محدودیت قائلن که این محدودیت ها یه نکته دیگه بگم دوباره از یک جهت دیگه متکلمان عدلیه عقل رو وسیع‌تر از فلاسفه قائلن. و اون چیه؟ این است که استدلال رو منحصر در قیاس نمیداره. خیلی مهمه، منحصر در قیاس نمیداره. فیلسوف چون میخواد یک سری اصول اساسی عقلی رو اثبات بکنه میگه من فقط عقل نظری و برهان، متکلم میگه ما بسیاری از عقایدمون به این معنای شما میگه اصلا قابل برهان نیست، اصلا با روش برهان قابل بررسی نیست. مثل چی؟ مثل اثبات نبوت. ما در نبوت خاصه وقتی وارد میشیم و پیامبری پیامبر رو اثبات میکنیم، وقتی ما در امامت وارد میشیم امامت امیرالمومنین علیه السلام میخوایم اثبات بکنیم، مگه میتونیم برهان اقامه کنیم؟ یا مطالب مربوط به حوزه تجربه است، اعجاز، چون از کجا میگید آه این معجزه است؟ این به تجربه برمیگه. سحر میاد سحر خودشون میاندازن، حضرت موسی میاد رد میکن. من با حس و تجربه و درگیری با واقعیت میشناسم. اثبات ولایت امیرالمومنین یک بحث تاریخی است، من جز از طریق ادله تاریخی نمیتونم اثبات بکنم. یا بخش عمدهش بحث تاریخیه. خب پس ما روش تاریخی میخوایم. روش تاریخی در فلسفه اعتباری نداره. فیلسوف میگم کاری به این ندارم، اما متکلم نمیتونه به این کاری نداره. شاید نیمی از گزاره‌های اعتقادی قرآن کریم یا مباحث استقرایی است یا مباحث تجربی است یا مباحث تاریخی است، این هم باید باشه. پس متکلم ما از یک جهت باز نسبت به فلاسفه دامنه عقل رو موسع می‌داند و اون روش‌های عقلیه. میگه روش عقلی منحصر در قیاس نیست. مقدماتی که شما برای برهان چیدید لزوماً اونها نیست. من با روش تاریخی کار میکنم، با روش تجربی کار میکنم، چون اینها هم روش های اثبات واقعیت. از اون طرف این نکته رو بگم بعد خدمتتون باشه، از اون طرف متکلمان ما یک محدودیت قائلند. خب به ظاهر فیلسوفان این محدودیت رو به این شکل قبول ندارن و اون این است که متکلمان عدلی میگن درست است که عقل مستقله، در اون حوزه هم که عقل مستقل است وسیعه، استدلال میکنه، تجربه میکنه، مطالعات تاریخی انجام میده، اما یه محدودیت داره. فیلسوفان میگن ما میتوانیم همه حقایق رو از طریق عقل اثبات کنیم. خوب عبارت من دقت کنیم، میگن ما تمام حقایق رو حداقل حقایق کلی رو میتونیم از طریق عقل اثبات کنیم در باب مبدأ ما. بله ممکنه من فیلسوف تا الان نتونستم استدلال کنم، ولی عقل برهانی میتواند اثبات کنه. من نتونستم، شاگردم این کارو میکنه. شاگردم نتونست، فیلسوف بعدی دو قرن سه قرن بعد. در نهایت ما با عقل میتوانیم اصول اساسی اعتقادات رو اثبات کنیم. عقلی توانو داره. متکلمان عدلی رو باور ندارن.
معتقدن بسیاری از حقایق هست که از دسترس عقل بیرونه، چه عقل قیاسی، چه عقل تاریخی، چه عقل تجربی. و اساساً از دیدگاه متکلمان، ظهور انبیا، وجود کتاب‌های آسمانی، خبر غیبی برای پر کردن همین خلأ است که در بشر وجود داره. وقتی انسان به ناتوانی عقل در شناخت بسیاری از امور میرسه، میفهمد که منبع دیگری میخواد. اون منبع دیگر هست که آینده رو به من نشون میده، اون منبع دیگر هست که آسمان و غیب رو به من آشکار میکنه. عقل بله در اونجایی که براش روشنه میفهمم، و در اونجایی که روشن نیست به وحی مراجعه. پس ببینید از دو جهت متکلمان نسبت به فیلسوفان عقل رو وسیع میدونن، اما از یه جهت محدود میدونن. فیلسوف میگه میشود همه حقایق رو شناخت. میدونید در تعریف فلسفه دارن که همه تقریبا بزرگان فیلسوفان ما در چند تا تعریف دارن، میگن فلسفه یا حکمت یعنی سیرورت العالم یا حکیم، عالمن ذهنیان یا عقلیان مزاحیان للعالم العینی. میگن حکمت اونیست، فلسفه اونیست که انسان برسد به اونجایی که یک جهان عقلی، جهان معرفتی بشه مزاحیان عین جهان واقعی. هدف حکمت چیه؟ ما رو در معرفت عقلی به جایی برسونه که معرفت ما برابر با واقع، هرچه در واقع است در رتبه عقل ما هم معرفت ما بیاد. خب این رو متکلم قبول نداره، میگه برای رسیدن به این رتبه علم کل میخواد، علم الهی لازم داره. مثلا وحی برای همینه. بله در اون رتبه‌ای که عقل میرسد این میتونم بگه من میتوانم با عقل مزاحیم دل عالم العینی بفهمم، اما یه رتبه نیست. من اصلا نبوت رو اثبات میکنم برای همین، من اصلا امامت رو اثبات میکنم برای همین ناشناخته ها و ناشناختنی ها. نه فقط من نمیدانم، عقل بشر هم هر چه تلاش کنه نمیفهم. این هست که وقتی فیلسوف وارد میشه یا نه متفکرانی وارد میشن، حرفای میزنن مختلف حرف میزنن، متناقض حرف میزنن، حرف متفکرانی. خب پس متکلم از این جهت یه محدودیتی برای عقل قائل. رتبه سوم محدثان شیعه است. من تفکیک میکنم محدثان شیعه، این بحث خیلی برشبت که مهمه که بین محدثان شیعه و اهل حدیث سنی دوستان نباید خلط کنن. واردش نمیشم، یک کتاب معرفی میکنم، یک منبع حتما بخونید. و این واقعا از شگفتی های تاریخه، چون ما خیلی از مواقع ما، یعنی ما حوزویات دانشمندان شیعی، چون مزایای فکر خودمون نمیشناسیم نمیتونیم تبلیغ کنیم. یکی از نکات بسیار برجسته در تاریخ اسلام، تاریخ تفکر اسلامی، این است که جهان تشیع علی‌رغم همه این اختلافاتی که درش بود، محدثان بودن، متکلمان بودن، عقل‌گرا بودن، نسل‌گرا بودن، اما در اصول اساسی آنچنان اعتقاداتشون همپوش و همرنگه که شما تفاوت‌های خیلی جدی نمی‌بینید. این برخلاف جهان سنی است. ببینید در اهل سنت از همون آغاز دو گروه شدن، عقل‌گرایان یعنی معتزله، نقل‌گرایان یعنی اهل حدیث. تقریبا در هیچ مسئله از مسائل اساسی نیست که معتزله با اهل حدیث اختلاف داشته باشه، نیست. از اصل مسئله معرفت گرفته خداوند متعال، صفات الهی، افعال الهی، تا مسائل مربوط به ماد، اختلافات جدی. در روش معتزله میگفتند ما فقط بر عقل نقل، بله خوبه میذاریم تو تفاصیل، خیلی جانب عقل رو ترجیح میدن. اهل حدیث عرض کردن انقدر جانب عقل رو کمرنگ میکنن، کسی کند شما خیلی هم گفتن اینا معتقد به عقل نیستن. اما شما نگاه کنید بین متکلمان شیعه امامیه، پیروان اهل بیت، و محدثانشون، درسته اینا یه خود جانب عقل رو بیشتر ترجیح میدن، به استدلال‌های عقلی مراجعه میکنن، اونها بر اساس روایات بیشتر بیان میکنن. اما در مسائل اعتقادی اختلاف چندانی ندارن. اصلا اون اختلافی در اهل سنت وجود داره اینجا نیست. یکی از علمای معاصر ما، خدا رحمت کنه، ایشون از متفکران همین حوزه کلام و تاریخ کلام، مرحوم آقای آشمان رضای جعفری، که خب متاسفانه ایشون از کسانی بود که میراث علمی او زمان خودش منتشر نشد، یادداشت‌ها، تحقیقات، درس گفتارها، ولی خب یه مقداری مطالب ایشون یه مقدمه ای دارند، یعنی یک مقاله مفصلی دارند که در مقدمه مجموعه آثار شیخ مفید در چاپ لبنان ای چاپ شده، جداگانه هم چاپ شده. این خیلی تحقیق جالب و درس آموزی است. ایشون در این تحقیق، عرض کردم، در مقدمه مجموعه آثار شیخ مفید چاپ جلد صفر، جلد صفر، در اونجا ایشون نشون داده مبتنی بر کتاب اهل اعتقادات صدوق و کتاب شرح اعتقادات تسهیل اعتقاد مفید و سایر آثار، که اصلا شما نگاه کنید بین صدوق و شیخ مفید، این محدث و متکلم در بحث های اعتقادی تو اصول که اختلاف نیست، در فروع هم اختلافات بسیار بسیار کم، خیلی مهم. و همطور که ایشون نتیجه گرفته، این نیست مگر میراث بلند اهل بیت و محوریت اهل بیت در مباحث فکری و دینی. حدیث ثقلین بود دیگه، حدیث ثقلین این بود ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، این میخواد متفرق نشید باید به اهل بیت در کنار قرآن هر دو تمسک کنید. خب اونهایی که اهل بیت رها کردن، ببینید اختلافات واقعا اختلافات عجیب و غریبه، از تجسیم محض در حوزه خداشناسی هست تا تنزیه محض، اما در حوزه مکتب اهل بیت محدث و متکلمش اختلافات رو بسیار اندر، نه تشبیهی نه تجسیمی، قائل به اراده الهی، قائل به اختیار انسان، از ما جبری نداره. و در تفکر اسلامی، تفکر شیعی هیچ جبری نداره. جبرگرایی در حوزه اهل سنت قوقا میکنه، اصلا مذهب اصلیه، تشبیه و تکسیم مذهب اصلیه، اما در این حوزه محدثش باشه یا متکلم باشه هیچ فرقی نداره. خب چی میخوام عرض کنم؟ این که ما گفتیم محدثین به عنوان گروه سوم تلقی میشن، این خیلی مهمه. محدثان شیعه چون مبتنی بر تفکر اهل بیت مش میکنن، هرچند در بسیاری از مواضع حدیث رو بیان میکنن و به ظاهر جانب حدیث رو مقدم میدارن، ولی عقل گرایی که در مکتب اهل بیت وجود دارد در اینجا هم معناست. این مرحوم کلینی تعبیر دارن در آخر مقدمه کتاب کافی، توصیه کردم بخورن دوستانم در خوندن، دو سه صفحه هست، ترجمه هم داره، ترجمه هم شده. مرحوم کلینی که یک محدثه، به تمام متکلم نیست، به این معنی نیست، یک محدثه، ما میگیم نام محدث متکلم هم، در آخر مقدمه کتاب کافی وقتی داره ترتیب کتاب رو میگه، میگه من این کتاب را تنظیم کردم و این کتاب را با کتاب عقل آغاز کردم، لأنه قطب الرها و علیه المدار، چون عقل محور آسیاب است، محور آسیاب تفکر عقل است، علیه المدار هر چه میخواید بگید معیارش این محدث چی است، چون یه دونه اهل حدیث پیدا کنی حرف بزنی. محدثان شیعه هم به عقل باور دارن، هم حجیت عقل را میشناسن و استقلال عقل را قبول دارن، اما در این حال یک اصل در بین محدثان امامیه وجود داره که از این جهت ما جانب عقل گرایی را در اونها معمولا میگیم کمتره، و اون این است که آقا بسیاری از حقایقی که شما از طریق عقل میفهمید و از طریق عقل دنبالش هستید، این در مکتب وحی گفته شد. برهان عقلی میخواید در قرآن و روایات اهل بیت برهان عقلی هست. استدلال میخواید، مناظره میخواید، نقد جریان رقیب میخواید هست. ما نباید این منبع گرانبهای قرآن و سنت رو رها کنیم گویا که ان اینها در باب اعتقادات چی نگفتن یا رفتن تو جزئیات صحبت کردن در باب اصول حرف ندارن. نه، قرآن کریم احتجاج حضرت ابراهیم رو در مقابل ملحدین میگه، مشرکین میگه. انبیای الهی از ابتدا، از مبانی، از توحید آغاز کردن. خب اگر سنت وجود داره مراجعه کنیم. ما میگیم عقل حجت است، اما عقل هم نیازمند به وحی است، نه فقط در این که وحی در جزئیات بیاد دخالت کنه. ما بشینیم با عقلمون همه چیز رو ببریم بدوزیم، بعد آخر میگیم خب امام صادق علیه السلام چی میگه. و ما یه شوخی هم میکنیم، جسارت میکنیم البته، این بسیاری از بزرگان تمام عمرشون بدید در زندگی بزرگان معمولا از بعد از 60-70 سالگی میگن ای کاش ما رو قرآن کار کرده، ای کاش ما در روایات اهل بیت کار. من این از شاید 50 تا از بزرگان خودم شده، ای کاش ما از اول طلبگی که وقت میگذاشتیم رو قرآن وقت میگذاشتیم، روی روایات اهل بیت کار میکردیم. خب بعد از 60 سال، خب اول میگن آبا حتما اصول بخونید، ادبیاتتون خیلی خوب باشه، منطقا خیلی خوب، حتما چند دوره هم مثلا فرض لا بلا درس خارجی اینا بدید. من ممکن اینا نیستم، من به دوستان توصیه میکنم حتما درس خارج باید برن، باید ملا بشن در فقه اصول، اما نه به قیمت این که ما کتاب و سنت و این همه منابع زلال حقیقت. بعد بعضی از بزرگان، خود ما همونطوری، ما میگه که از همین کوچیکای این حوزه هست، آدم گاهی اوقات واقعا باز میکنه روایتی خودمون خوندیم، درسش هم گاهی دادیم، واقعا یه کمی تأمل میکنه میگه وای ما اگر این رو، همین رو خوب تبیین میکردیم، ارائه میدادیم، چه جامعه‌ای، چه اندیشه‌هایی. من کتاب دوستان توصیه میکنم، آن کتاب کافی، بلکه بودن کافر نشیعتنا، مدرکی نداره که از امام عصر علیه السلام گفتن که مثلا ایشون فرمودن کافر نشیعتنا، ما مدرک برش پیدا نکردیم، جایی متقنی هم گفته نشده، اما واقعا هر کی گفته خوب گفت، هر کی گفته هر خوبی زده. حالا کافر نه که کافیست مراجعه به دیگران نکنید، نه نبوده، اما واقعا یک دوره به قول امروزیان نظام علم و معرفت رو من دوستان توصیه میکنم. یه موقع سر فرصت این کتاب الاشره کافی، این کتاب الاشره هم گم شده، رفت جلد دو بعد از کتاب ایمان و کفر، یک کتابی رو کتاب الاشره، کتاب اشره یعنی کتاب سبک زندگی به قول امروزیان. من این بحث رو برای بعضی از اساتید تو مشهد، اما اولی که بحث سبک زندگی شده بود، این رو در یک دو تا دو ساعت بحث کردم اونجا، کتاب و رشته کافی از منظر سبک زندگی امروز. به نظر من کتاب و رشته واقعا اگر کسی بیان درست و شرح درست بنویسه، امروز تو دنیا به عنوان یک سند اخلاقی و انسانی قابل معرفی است. واقعا اوج بعضی از بحث‌ها تو هیچ مکتب مدعی انسانیت و معنویت نیست، بدون تعصب عرض میکنم. ولی خب ما محدثان چی میگن؟ میگن عقل خوب، مبانی عقلی هم خوب، اما این من هر ایده رو میگم سعی میکنم از مبانیش رو دفاع کنم که اینا تال بر توی اما حوزه روایات احادیث اونا باید بهش رسیدی کرد، اونا هم حوزه بزن. این است که شما نگاه کنید یه تفاوت بین متکلمان و محدثان امامیه هم حتی در همینه. متکلمان امامیه از اول که توحید شروع میکنن، وارد بحث اسماء و صفات میشن، افعال الهی میشن، تا میان حتی به اصل نبوت، اصول اساسی امامت، گاهی حتی یه آیه و روایت هم نمیخونن. متکلم میگه عقل اینا رو میفهمه دیگه، اثبات وجود خدا عقلیه، این که صفات عین ذاتن یه عقلیه، این که خداوند دارای اراده است ما میتونیم اثباتش کنیم با عقل، پس چرا آیه و روایت بخونیم؟ ولی محدث چیکار میکنه؟ میگه ما از همون اول درست عقل حجته، عقل میفهمه، اما حقایق و معارفی در وحی است که بالاتر از عقله، تقویت میکنه عقل رو. پس ببینید کتاب‌های حدیثی ما از همون اول از مبانی معرفت شناسی با حدیث شروع میکنه. چی؟ نه اشکال دور پیش نمیاد، جلسه آینده است. من از دیدگاه محدثان نه میارم، از متکلمانم میارم که دور بشه. اگر بعد که بعضی اوقات ممکنه عبارت‌ها یا ظاهر عبارت محدث اینجوری باشه که ما از اول شروع میکنیم، و بعضی اخباری افراطی شاید ظاهر عبارت شده باشه که ما از وحی شروع میکنیم به وحی تعبد میکنیم، امام صادق علیه السلام فرمودن عقل حجت است، پس شما بپذیر که عقل حجت. اگه کسی اینجوری بگه دور، یعنی چی؟ من عرض خواهم که تو مبانی مکتب اهل بیت حجیت وحی هم به عقل ثابت میشه. شما نمیتونید حجیت عقل رو با وحی ثابت کنید. دوره اگر از باب حجیت و تعبد داره روایت نقل میکنه در بحث های اساسی مثل توحید، این دوره. اما اگر بگه نه، چنانکه خواهم گفت یا حتی از مرحوم شیخ مفید عبارتشون خواهم خوند در جلسه آینده، که نه از باب تعبد نیست، از باب ارشاده. انبیای الهی که من در مقابل مشرکان استدلال، پدر توحید حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی میاد در مقابل مشرکین استدلال میکنه و استدلالش رو قرآن بیان میکنه، بابت این نیست که این مسلمان ها بیاد تعبد کنید به قول حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم داره استدلال میکنه، یعنی اگر او داره استدلال میکنه استدلال عقلی، استدلال عقلی رو هم ببینیم، بگیم استدلال عقلی فرمان ارسطوه، حضرت ابراهیم هم استدلال داره، پس عیسی هم استدلال داره، موسی هم استدلال داره، امام صادق علیه السلام مناظره کرده با ملحدین، مناظره کرده با زندیق ها، مناظره. خب اونم بخونیم، حالا ما عرض میکنیم اگه کسی بگه منحصر به اینا باشه میشه اون اخباریگری افراطی که قبول کنه، اما اگه بگیریم به عنوان یه منبع برای ارشاد به عقل باشه، خب اشکاله. خب این هم عرض کنیم، یکی رو تمام کنیم. پس محدثان شیعه گفتیم از این جهت که عقل رو قبول دارن، ولی یک اولویتی رو هم به وحی میدن و دامنه وحی رو برتر میدانند. از دیدگاه اشاعره عقل عملی اصلا حجت نیست. اینکه بعضی ها میگن اشاعره با عقل مخالفن، حواسون باشه اشاعره با عقل عملی مخالفن، با حس و قلب مخالفن، بلا با عقل نظری موافقن. چون کتاب های فخر رازی رو ببینید، فخر رازی اشعریه به تمام معنا، مباحث عقلی او دقیقا مثل ابن سیناست. مباحث مشرقیه فخر رازی رو ببینید، المطالب العالیه‌اش رو ببینید، دو جلد سه جلد اصلا همه بحث های عقلی و بحث های فهم. تو عقل نظری اشعاره هیچ خلافی با متکلمان دیگر و فلاسفه ندارن، اما عقل عملی رو به هیچ وجه هم معتقدن در بحث‌های اعتقادی، در بحث‌های دینی عقل عملی حسن و قبلی که انسان می‌فهمه هیچ اعتباری نداره. نه با حسن و قبل می‌توان حکم شرعی استنباط کرد، بگیم با این یه حلال و حرام در میاریم محاله، و نه با حسن و قبل می‌توان یک اعتقاد ثابت کرد، بگیم از طریق حسن مثلا هدایت می‌رسیم به وجوب بعثت انبیا. نه نمی‌شه، عادلات قبول ندارن، وجوب بعثت به این معنا قبول ندارن. در باب سلفیه و اهل حدیث هم گفتیم سلفیه عقل را اعتبار میدن، سعی میکنن حوزه‌ای مثل ابن تیمیه برای عقل قائل باشن، اما سعی میکنن نظریه اهل حدیث رو، ظاهرگرای اهل حدیث رو با این عقل منطبق کنن. اهل حدیث رو مقصد اون حشویه شون گفتیم عقل قبول دارن، اما بسیار محدود و ضعیف. حالا ما در جلسه آینده میخوام بگیم با توجه به همه مزایای مکاتب فکری، واقعا از دیدگاه تفکر امامیه امروز توی حوزه‌های علمیه چه روشی رو ما باید بپذیریم، از افراد و تفرید تلاش کنیم به دور باشه، مطابق با مبانی عقل، مطابق با مبانی کتاب و سنت، اون روش صحیح تفکر، اون منابع و حدود اون منابع رو بتونیم شناسایی کنیم که یه پایه اینجا بگذاریم برای بحث‌های بعدی. ان شاء الله دوستان باز تعامل کنن تا
جلسه الحمد لله.